رادیو فرداست.
8 صبح هست در ایران. سلام دوباره بر شما اگر همراه رادیو فردا بودید و صبح بخیر به شمایی که تازه به ما پیوستید. در روز یک شنبه همچنان با شما هستیم در تقریبا اول هفته ایران با بخش سوم صبحانه با خبر. نیم ساعت دیگه بیشتر باقی نمونده از این برنامه زنده 90 دقیقه‌ای. چند تا گزارش و گفتگو داریم توی این بخش که اگه همراهمون بمونید و بتونید و شرایطی داشته باشید که همینطور گوشتون به رادیو فردا باشه، میتونید باز هم در مورد بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران بشنوید و همطور در مورد طرحی که به سنای آمریکا رفته مبنی بر قطع ارتباط ایران با سیستم بانکی و همینطور در مورد یک راهپیمایی و تظاهرات و سخنرانی که در آلمان برگزار شده از طرف گروه حامیان مادران پارک لاله. براتون البته درباره موسیقی هم میگیم و خبرها رو هم میشنویم. آرش حسنی اومده تو استودیو و آماده است برای خوندن خبرها. آرش سلام.
سه باره. سلام آزاده، صبحتون بخیر. اگر تازه به جمع ما پیوستید، به جمع ما فردایی ها که صبحانه با خبر رو تقدیم شما میکنیم. اردشیر امیر ارجمند سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید با نوشتن نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران از او خواسته تا توجه شورای حقوق بشر و دبیر کل سازمان ملل متحد را به آنچه که در ایران می‌گذرد جلب کند. اردشیر امیر ارجمند در این نامه با اشاره به حصر خانگی به گفته او غیر قانونی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد از احمد شهید خواسته تا به وضعیت به گفته او دشوار رهبران جنبش سبز توجه ویژه داشته باشد. مشاور ارشد میرحسین موسوی در نامه خود به احمد شهید به تشدید وضعیت نقض حقوق بشر در ایران در ماه‌های اخیر و در آستانه انتخابات به گفته او فرمایشی مجلس نهم پرداخته است. آقای امیرجمند در این نامه تاکید کرده است که اقتدارگرایان حاکم سیاست‌های سرکوبگرانه خود را هرچه بیشتر تشدید کردند. برخی گزارش‌ها حاکی است که نیروهای امنیتی و انتظامی ایران در دو هفته گذشته با یورش به مناطق عرب نشین در شوش، حمیدیه و اهواز 49 نفر را بازداشت کردند. بر پایه این گزارش‌ها یکی از بازداشت شدگان به نام ناصر آلوبوشوکه به دلیل جراحات ناشی از شکنجه کشته شده است. گفته می شود این بازداشت‌ها در ارتباط با تبلیغ برای ترغیب مردم به شرکت نکردن در انتخابات اسفند ماه مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است. فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران می گوید دو ناو ایرانی صبح شنبه در بندر جده عربستان سعودی پهلو گرفتند. به گزارش خبرگزاری فارس از قول دریادار حبیب الله سیاری این دو ناو، یکی ناو لوجستیکی و پشتیبانی به نام خارک و دیگری ناوشکن شهید غندی، ماموریت خود را چند روز پیش آغاز کردند و ماموریتشان 70 تا 80 روز ادامه خواهد داشت. او هدف از اعزام این ناوها به دریای سرخ و بندر جده را نشان دادن اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه آبهای آزاد و مقابله با ایران حراسی توصیف کرده است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه همراه میخائیل فراتکوف رئیس سازمان امنیت و اطلاعات خارجی این کشور روز سه‌شنبه به دمشق می‌روند. به گفته یکی از مقام‌های روسیه، هیئت روسی در دیدار با بشار اسد خواستار یافتن راه حلی سیاسی برای بحران این کشور خواهد شد. رئیس جمهوری تونس اعلام کرد که این کشور دولت سوریه را دیگر به رسمیت نمی‌شناسد. به گزارش خبرگزاری رویترز، منصف مرزوقی در پیامی در صفحه فیسبوک خود نوشت که تونس روند اخراج سفیر سوریه در آن کشور را آغاز کرده است و دیگر رژیم حاکم بر دمشق را نیز به رسمیت نمی‌شناسد. رئیس جمهوری تونس همچنین نوشت که تنها راه حل بحران سوریه واگذار کردن قدرت از سوی بشار اسد و انتقال دموکراتیک قدرت در سوریه است. و ده ها هزار تن از مخالفان و طرفداران ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، روز شنبه در مسکو راهپیمایی کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس شمار شرکت کنندگان در تظاهرات طرفداران آقای پوتین را حدود 140 هزار تن و تعداد مخالفان نخست وزیر روسیه را حدود 40 هزار تن برآورد کرده است. اما مخالفان ولادیمیر پوتین میگویند که تعدادشان حدود 120 هزار تن بوده است. مخالفان در تظاهرات روز شنبه شعار می‌دادند روسیه بدون پوتین. تظاهرات مخالفان ولادیمیر پوتین سومین تظاهرات علیه او از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه دسامبر سال گذشته است. انجمن ارتباطات میان بانکی جهانی سویفت اعلام کرد که در تلاش است از راه قانونی به نگرانی‌های آمریکا و اتحادیه اروپا در خصوص ارائه خدمات به بانک‌های تحریم شده ایران پاسخ دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بیانیه سویفت پس از آن صادر شد که طرح دو سناتور دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا در خصوص قطع ارتباط ایران با سیستم الکترونیکی مبادلات بانکی در سطح جهان تحویل کمیته امور بانکی مجلس سنای آمریکا شد. در این میان سازمان سویفت اعلام کرد که باید به طور همزمان پیامدهای این تغییرات را بر سیستم پرداخت مالی در سطح جهانی و سرازیر شدن پرداخت‌های مالی مربوط به نیازهای انسانی مردم ایران مد نظر قرار دهد. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان روز دوشنبه فردا برای گفتگو درباره صلح در افغانستان به قطر می‌رود. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به رادیو مشعل، بخش پاکستانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت که آقای گیلانی درباره روابط دو جانبه و مسائل مربوط به صلح در افغانستان با مقام‌های قطر مذاکره خواهد کرد. مقام‌های افغانستان و آمریکا سازمان اطلاعات ارتش پاکستان را به کمک به طالبان و گروه حقانی متهم کردند و گفته می شود که مذاکرات با طالبان بدون همکاری پاکستان چندان ثمر بخش نخواهد بود. آزاده.
متشکرم آرش حسنی، خسته نباشی آرش. کار آرش در اینجا در استودیو به پایان میرسه، اما همچنان ادامه داره در بخش خبری رادیو فردا و شما میتونید خبرها رو حدود 55 دقیقه دیگه باز هم از رادیو فردا بشنوید بعد از صبحانه با خبر. مرسی آرش. تجمع تحلیل‌های جدید درباره سفر بازرسان آژانس انرژی اتمی به ایران و تهدیدهای تازه مطرح شده از طرف ایران.
بعضیا میگن ما در تمامی کشورهای اروپایی آدم داریم و آقای خامنه‌ای هم گفته که تهدید رو ما با تهدید جواب میدیم.
تظاهرات حامیان مادران پارک لاله در آلمان برای همبستگی با زندانیان سیاسی.
به صورت نمادین روی فانوس‌ها بود، عکس بهار هدایت بود و عکس پدر من عبدالفتاح سلطانی، بدونن آنچه که به زندانیان سیاسی در ایران می‌گذره.
و صبحانه مناسب و مقوی شامل چه مواد غذایی هست؟ خبرها هم همین چند دقیقه پیش شنیدید. در آسوشیتد پرس در گزارشی به نقل از دیپلمات‌ها بازدید بازرسان آژانس انرژی بین‌المللی از ایران رو بی‌نتیجه ارزیابی کرده و گفته که جمهوری اسلامی ایران همچنان پرسش‌ها درباره مطالعات ادعایی رو بی پاسخ گذاشته و به بازرسان آژانس اجازه بازدید از تأسیسات پارچین رو هم نداده. بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سه شنبه هفته پیش با وجود اعلام آمادگی وزیر خارجه ایران برای تمدید مدت بازدید بازرسان به ماموریت سه روزه خودشون در ایران پایان دادند. همکارم علیرضا کرمانی در گفتگوی با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران ساکن اسکاتلند از اون میپرسه که گزارش آسوشیتد پرس با دیدگاه مسئولان ایرانی که نتیجه بازدید بازرسان رو مثبت ارزیابی کردن متفاوته. این تفاوت از کجا سرچشمه گرفته؟
ایران میگوید آمریکا دچار توهم شده، از طرف ما تهدیدی در کار نیست. به گزارش اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، رامین مهمانپرست سخنگوی دستگاه سیاست خارجی گفته جمهوری اسلامی ایران ادعاهای بیپایه و اساس آمریکا را قویاً رد می‌کند. واکنش سخنگوی وزارت خارجه ایران به گفته های جیمز کلاپر مدیر اطلاعات ملی آمریکا است که اواسط هفته گذشته در کمیته اطلاعات سنای آمریکا گفت اگر ایران موجودیت خود را در خطر ببیند ممکن است در خاک آمریکا دست به اقدام های تروریستی بزند. حالا رامین مهمانپرست میگوید اظهارات آقای کلاپر تنها توهم تهدید است. خبرگزاری فرانسه یک روز پیشتر یعنی روز جمعه خبر داد که جیمز کلاپر در نشست کمیته اطلاعات سنای آمریکا استدلال کرده که طرح ترور سفیر عربستان در آمریکا نشان می‌دهد برخی مقام‌های ایرانی و احتمالاً آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مسیر خود را تغییر داده و تمایل دارند در واکنش به تهدیدها حمله‌ای را در خاک آمریکا ترتیب دهند. هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه سلطنتی نظامی کانادا به رادیو فردا میگوید منظور از حمله، حمله کلاسیک نظامی نیست.
در مورد حمله ایران با آمریکا بحث عملیات تروریستی است به تبع. بنابراین نگرانی آمریکایی از اینه و این نگرانی هم از اونجا ناشی میشه که کسانی در ایران مطرح میکنن که ایران در همه جا توانایی این رو داره که به منافع آمریکا صدمه بزنه. بعضیا میگن ما در تمامی کشورهای اروپایی آدم داریم و مسائلی از این قبیل. ضمن اینکه خب آقای خامنه ای هم گفته که تهدید رو ما با تهدید جواب میدیم. حرفای از این قبیل.
آنچه مدیر اطلاعات ملی آمریکا در سخنانش به آن اشاره کرده، یعنی طرح ترور سفیر عربستان در آمریکا، خود داستان جنجال برانگیزی است که روزها و هفته‌ها واکنش‌های ایران و عربستان و آمریکا را برانگیخت و دست آخر هم در اواخر آذر ماه مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه پیشنهادی عربستان را برای محکوم کردن توطئه ترور سفیر آن کشور با اکثریت آرا و تنها با 9 رأی مخالف به تصویب رساند. اما ایران همچنان این اتهام را رد کرد و آن را سناریو سازی آمریکا خواند. رضا فانی یزدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، میگوید از همه این حرف‌ها بوی جنگ می‌آید.
این بخشی از یک جنگ روانی هستش که الان بین ایران، امریکا و اسرائیل درگیر هست و ما هر روزه از دو طرف میشنویم که حملات نظامی نزدیک هست. همین اخیراً ما شنیدیم که آقای پانتاها گفتن که اسرائیل در بهار آینده احتمال حمله نظامی به ایران مطرح هست و اسرائیلی ها هم اون رو تایید کردن. البته خود آقای پانتاها امروز در آلمان اون رو تایید نکرده ولی تکذیب هم نکرده. شاید مسئله حمله جدیتر الان مطرح باشه.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران کشوری است مسئول و متعهد به مبانی حقوق بین الملل و منشور ملل متحد. اما درست یک روز پیشتر آیت الله علی خامنه ای در خطبه های نماز جمعه تهران تهدید کرد که در برابر تهدید جنگ و تحریم های نفتی جمهوری اسلامی ایران هم تهدیدهایی دارد که وقتی لازم باشد اعمال خواهد کرد.
ایران گفته های مدیر اطلاعات ملی آمریکا رو بی‌پایه و اساس خونده و احتمال انجام اقدامات تروریستی در خاک ایالات متحده رو رد کرده. این موضوع گزارش علیرضا کرمانی بود و من معذرت میخوام از اینکه برای شما درباره گفتگویی در همین زمینه یک مقدمه گفتم.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
8:13 دقیقه هست در ایران و یک گزارش دیگه بشنویم. بعد از ارائه طرحی به سنای آمریکا مبنی بر قطع ارتباط ایران با سیستم بانکی سویفت، سازمان سویفت اعلام کرده که در تلاش هست از راه قانونی به نگرانی‌های آمریکا و اتحادیه اروپا درباره ارتباطات بانکی ایران پاسخ بده. کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم روز جمعه برای ممنوعیت فروش تجهیزاتی که دولت ایران برای ردیابی و شنود مخالفان خودش استفاده می‌کنه به طور اصولی به توافق رسیدند. از فریدون زرنگار بیشتر بشنویم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، انجمن ارتباطات میان بانکی جهانی که به اختصار سویفت خوانده می‌شود، روز جمعه در بیانیه‌ای تأکید کرد که با مقام‌های زیرفت و بانک‌های مرکزی در ارتباط است تا با دنبال کردن چارچوبی قانونی هرچه سریع‌تر به مسائل مطرح شده در این مورد پاسخ دهد. سویفت مهمترین کانال ارتباطی سیستم بانکی ایران با دنیای خارج است. در سال گذشته میلادی 19 بانک و 25 مؤسسه ایرانی بیش از 2 میلیون بار از سیستم سویفت برای مبادلات پولی استفاده کردند. ممنوعیت استفاده ایران از سویفت مبادلات پولی ایران با دنیای خارج را به شدت محدود می کند. بیانیه سویفت پس از آن صادر شد که روز پنجشنبه 2 سناتور دموکرات و جمهوری خواه آمریکا با ارائه طرحی خواستار قطع ارتباط ایران با سیستم الکترونیکی مبادلات بانکی در سطح جهان شدند. سازمان سویفت در بیانیه روز جمعه خود با تاکید بر ضرورت پاسخگویی به نگرانی‌های آمریکا و اتحادیه اروپا در زمینه ارائه خدمات به بانک‌های تحریم شده ایران از پیچیدگی این مسئله خبر داد و گفت که باید به طور همزمان پیامدهای این تغییرات بر سیستم پرداخت مالی در سطح جهانی و همچنین سرازیر شدن پرداخت‌های مالی مربوط به نیازهای انسانی مردم ایران را مد نظر قرار دهد. سویفت کد شناسایی ویژه برای بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی است که از طریق آن نقل و انتقال پول انجام می‌گیرد. از سوی دیگر روز جمعه 27 دولت عضو اتحادیه اروپا برای ممنوعیت فروش تجهیزاتی که دولت ایران برای ردیابی و شنود مخالفان خود مورد استفاده قرار می‌دهد به طور اصولی به توافق رسیدند. این تحریم‌ها به دلیل نقض حقوق بشر در ایران علیه ایران وضع می‌شود. به موجب این تحریم‌ها احتمال دارد که شماری دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی حساب‌هایشان در بانک‌های اروپایی مسدود و حق ورود به اتحادیه اروپا از آنان گرفته شود. روز شنبه روزنامه شرق هم به نقل از خبرگزاری فارس نوشت که بانک‌های مرکزی قطر و امارات از بانک‌های این دو کشور خواستند تا از گشایش اعتبار اسنادی LC برای تجارت با ایران خودداری کنند. شرق می نویسد پیش از این انسداد اقتصادی میان ایران و امارات از سوی مدیران اقتصادی مورد پذیرش قرار نمی گرفت، اما ظاهراً اکنون کار به جایی رسیده که نمی توان اختلال در مراودات اقتصادی میان ایران و امارات را تأیید نکرد. مسعود دانشمند رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات به خبرنگار شرق گفته است که چند وقتی می شود که بانک های ایرانی به دستور بانک مرکزی ایران اجازه گشایش اعتبار درهمی ندارند و این می تواند زمینه ساز تصمیم تازه اماراتی ها باشد. به نوشته شرق خودداری بانک های امارات از به جریان انداختن بهای پرداختی خریداران ایرانی در سه هفته گذشته باعث شده است که 10 کشتی حامل غله برای ایران نتوانند محموله خود را به ایران منتقل کنند.
بعد از ارائه ترهیب سنای آمریکا برای قطع ارتباط ایران با سیستم بانکی سویفت، سازمان سویفت اعلام کرده که در تلاش است از راه قانونی به نگرانی های آمریکا و اتحادیه اروپا جواب بده. فریدون زرنگار در همین زمینه گزارش میداد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
8:17 دقیقه در ایران هست، حدود 12 دقیقه تا پایان برنامه امروز باقی مونده. امیدوارم همچنان بتونید همراه ما باشید. سازمان عفو بین‌الملل و همطور گروه حامیان مادران پارک لاله شنبه شب با سخنرانی و روشن کردن شمع توی یکی از مکانهای پر رفت و آمد شهر نورنبرگ در آلمان، به گفته خودشون تلاش کردن تا همبستگیشون رو با زندانیان سیاسی ایران نشون بدند. باید بریم سراغ شهرام میریان، همکارم در آلمان، که درباره این مراسم با مائده سلطانی، دختر وکیل زندانی عبدالفتاح سلطانی در آلمان صحبت میکنه.
مادران پارک لاله نورنبرگ و امنستی نورنبرگ به کمک همدیگه یه اکسیون یا به اسم شاین لایت اکسیون گذاشتن در شهر و این اکسیون به یاد همه زندانیان سیاسی در ایران بود که روزهای سختی رو در زندان میگذرونن و همینطور به یاد خانواده های اونها که اونها هم به حمایت ما احتیاج دارن و به یاد اونها هم باید بود به خاطر روزگار سختی که دارن. این اکسیون ما شمعهایی رو روشن میکنیم و در فانوس‌های کاغذی که از قبل آماده شده بود توسط امنستی.
خب معنای این فانوس روشن کردن در این شامگاه بسیار سرد زمستانی در شهر نورنبرگ آلمان چه هست خانم ماهده سلطانی؟
معناش اینه که ما توسط این شمع‌ها و این فانوس‌هایی که روشن می‌کنیم یک چراغی رو در بین انسان‌ها برمی‌افروزیم. با برافروختن این شمع‌ها، این چراغ‌ها در بین انسان‌ها، می‌خوایم توجه اونها رو به یه مسائلی جلب بکنیم و اون مسائل هم وضعیت خانواده‌های زندانیان سیاسی و خود زندانیان سیاسی در ایران است. و اکسیون خیلی قشنگ برگزار داده میشه.
خانم مائده سلطانی، شما در این شب همبستگی با زندانیان سیاسی دست به سخنرانی هم زدید، از پدرتون آقای عبدالفتاح سلطانی یاد کردین، از بهاره هدایت و همینطور خانم نسرین ستوده و دیگر زندانیان. ممکنه در یک جمع‌بندی کلی بگین که در این سخنرانیتون چه و یا چه ها گفتید؟
کلا این اکسیوم به یاد همه زندانیان سیاسی بود، اما به صورت نمادین روی فانوس ها عکس بهاره هدایت چاپ شده بود، عکس بهاره هدایت بود و عکس پدر من عبدالفتاح سلطانی به صورت نمادین، ولی برای همه زندانیان سیاسی بود. همه عکسایی که تا الان داشتیم برای زندانیان سیاسی، چه کسانی که اعدام شدن، چه کسانی که در خطر اعدام هستن یا در خطر حبس‌های سنگین هستن با خودمون بردیم و صحبت کوتاهی من به زبان آلمانی برای جمعی که حضور داشتن کردم و یکی از دوستان برای ایرانی‌هایی که آلمانی بلد نبودن ترجمه کرد، یکی از اعضای مادران، و از این طریق در واقع عنوان نمادین از بهاره هدایت و پدرم عبدالفتاح سلطانی صحبت کردم. به عنوان نمادین بدونن آنچه که به زندانیان سیاسی در ایران می‌گذره.
خانم مائده سلطانی، لطفاً بگین که الان وضع و موقعیت پدر شما در زندان اوین چگونه است و اصولاً پرونده ایشون به کجا انجامیده؟
در واقع آخرین خبری که میتونم بهتون بگم اینه که در دادگاهی که تشکیل شد، پدر من از خودش دفاع نکرد، به خاطر اینکه دو تا شرط برای اون دادگاه گذاشته بود، برای اینکه به صلاحیت اون دادگاه اعتقادی نداشت و قاضی پیرعباس پدر من گفتن که چه از خود دفاع بکنی چه از خود دفاع نکنی، ما حکم رو اعلام میکنیم که این خودش خلاف قانون هست. علاوه بر اون به پدرم گفتن که ما تو رو آزاد نمی کنیم چون برمیگردی و به کارهای قبلی ادامه میدی. کارهای قبلی پدرم مگه چه بوده؟ ایشون به عنوان وکیل از انسان ها دفاع کردن در دادگاه و این کاری نیستش که کسی بخواد باش مخالفت بکنه.
8:21 دقیقه در ایران هست. اگه تازه میخواین به آماده کردن صبحانه فکر کنین یا تازه بیدار شدین یا اینکه اصلا هنوز اشتهاتون چندان برانگیخته نشده و معدتون هم چندان بیدار نشده، بد نیست درباره یک سفره مفصل صبحانه بشنوید. اگر از آدم‌هایی هستید که صبح به عشق خوردن یک صبحانه مفصل بیدار می‌شوید یا معتقدید مهمترین وعده غذایی صبحانه است، می‌دانید که از چه نان، شیر، شیرینی و میوه‌های استفاده کنید که اول صبح بهترین و ضروری‌ترین ویتامین‌ها را به بدنتان برساند. نان در وعده‌های غذایی خیلی از ما تقریباً عنصر جدا ناشدنی است، اما بهترین نان برای صبحانه یا هر وعده دیگری نان تیره یا سیاه است. 4 تا 5 برش کوچک از یک نان سیاه که اصطلاحاً در ایران به آن نان فانتزی میگویند، بهترین تامین کننده ی کربوهیدرات است. در لبنیاتی که همیشه توصیه میشود سر سفره صبحانه باشد، شیر مهمترین عنصر است. شیر کم چرب اما به عنوان نوشیدنی مغذی حاوی کلسیم. موقع انتخاب پنیر به سمت کم نمک ها و کم چرب های آن بروید برای تامین پروتئین این وعده غذایی. و ماست کمچرب و ساده که میتواند روی میوه های خرد شده یکی از بهترین منابع تامین کننده ی ویتامین ها باشد. 2 عدد گردو با پنیر هم میتواند بخش مربوط به اومگا 3 را در بدن تامین کند. و تخم مرغ، اما نوع آب پز آن، سالم ترین روش برای یک صبحانه کامل است. نیمرو به عنوان داشتن روغن و تخم مرغ عسلی به خاطر نیم پز بودنش و احتمال زنده ماندن برخی میکروب ها توصیه نمی شود. ولی برخی معتقدند املت با گوجه فرنگی و کمی قارچ و میزان بسیار کمی روغن زیتون میتواند غذایی نسبتاً کاملی برای صبحانه باشد. اگر هم اهل پنیر و تخم مرغ نیستید و ترجیح میدهید صبحانه گرم ولی متفاوتی داشته باشید، از شب قبل به فکر پختن عدسی باشید و صبح یک کاسه از آن را به عنوان یک منبع پروتئین گیاهی و تنظیم کننده قند خون برای شروع روز در نظر بگیرید. اگر هم اهل میوه هستید و صبحتان را با طعم میوه شروع می کنید، پرتقال را دریابید و حتی سعی کنید برای میان وعده سر کار با خودتان هویج و کرفس خام و سیب ببرید. برای دریافت ویتامین سی و جذب راحت تر آهن در صبحانه مفصلی که احتمالاً خورده اید. بعضی از محققان می گویند اتفاقاً سعی کنید برای صبحانه از خامه، کره، مربا و قند چشم پوشی کنید. چربی فراوان و کلسترول بالای این مواد غذایی نه تنها برای صبحانه بلکه برای کل روز برای آدم ها مناسب نیست. محققان همچنین میگویند سعی کنید حتی اگر شرایط اقتصادی هم اجازه نمیدهد سفره صبحانه تان را با مقدار کمی از محصولات و لبنیات رنگارنگ کنید. آنها میگویند بهتر است صبحانه از چند گروه غذایی مختلف تشکیل شود، نه فقط یک نوع گروه غذایی. و صبحانه نوش جونتون. ساعت 8:24 در ایران هست. آخرین برنامه امروز صبحانه با خبر رو براتون پخش میکنیم با طعم موسیقی که توماج تاهباز برامون انتخاب کرده و دلیلش هم البته خودش توی قطعه که تهیه کرده برامون توضیح میده. بعد از اینکه شما قطعه بامدادی رو بشنوید میتونید بقیه موسیقی و ترانه هایی رو گوش کنید که بچه های بخش موسیقی رادیو فردا براتون تهیه کردن تا نیم ساعت و بعد از اون خبرها رو دوباره دنبال کنید. تا یک صبحانه با خبر دیگه و یک برنامه دیگه در رادیو فردا، روز بر شما خوش.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روزتون خوش. توماج تاهباز هستم. مثل همیشه در پایان مجله صبحانه با خبر با یه پارانویای دیگه، مثل همیشه با یه پارانویای دیگه، دور باد از هممون البته پارانویا. بمونیم با من تو چند دقیقه آینده گپی بزنیم. یک کشور کاملا پلیسی رو در نظر بگیرین، حالا هر کشوری فرقی نمیکنه. حالا شما فکر کنین توی کشوری که فکر میکنین اگه جیک بزنین میریزن و میبرن و خدا میدونه چه اتفاقی ممکنه برای آدم بیفته، القضا تقی به توقی میخوره و حکومت یهو عوض میشه و چه بسا باز هم القضا همون پلیسا میشن مسئول حکومت انتقالی. و اما بعدش یهو یه روزی توی مسابقه فوتبال بزن بزن میشه و ملت همدیگر رو میکشن و خلاصه کلن بیشتر از 70 نفر تو یه شب تو یه روز کشته میشن. و بعد تازه معلوم میشه پلیس همون حکومت فوق‌العاده پلیسی نتونسته جلوی یکی از ساده ترین و پیش پا افتاده ترین خشونت های خیابونی که همانا درگیری توی مسابقه فوتبال باشه رو بگیره. و همون پلیسی اتفاقاً که میترسیدیم اگه جیک بزنیم هممون رو بگیرن. به نظر شما چطور میشه که توی کشور پلیسی مثلا 70 نفر توی شب بعد از یه مسابقه فوتبال همدیگر رو میکشن؟ اگه منظورتون همون کشور مصره، شاید بد نباشه این سوال رو هم بپرسیم که آیا همچین پدیده‌ای فقط مختص کشور مصره؟ اجالتاً حکومت موقت مصر گناه رو گردن خارجی ها انداخته. شما چی فکر میکنین؟ از مصر یکم دور میشیم و یکم دور نمیشیم. پاریزیان دو نورد از شپ مامی و کیم.
علي وجه كاتوليك وقلتو اترونجي وهاما ياما كنت حاسد في بلاديك وهنايا نموتو ياما. علي وجه كاتوليك وقلتو اترونجي وهاما ياما كنت حاسد في بلاديك وهنايا نموتو ياما. كوم سا فو ما بيت خايي كوم سا وهكذا لقيتو هذه ياما هكذا. كوم سا Vous m'avez trahi comme ça. Ou hakidama, elle a tout hébé en hakidama. Je suis fait comme les terriers, elle est où elle est, habibou ha. Pourtant, c'est une mort, ou elle est chère à moi. Je suis fait comme les terriers, elle est où elle est, habibou ha. Pourtant, c'est une mort, ou elle est chère à moi. Comme ça. Vous m'avez trahi comme ça.
وهكذا العسو هذي وهكذا كومسا فوما بتخي كومسا هكذا
Parisien du Nord, clan de d'abord, attire dans la musique sans passeport, c'est le talent d'abord. C'est comme le padré qui a taffé ramé pendant des années. Des exploitants que je me ferai un véritable plaisir de canner. Je suis pas violent, mais tant d'années à 5000 francs par mois, c'est fané. Et pour les jeunes, c'est la tannée. N'en fallait pas faire l'erreur, l'assimiler. Face à ces professions, ce ne sont que des bassesses de vocation. La leçon à en tirer, c'est quoi que tu dises, quoi que tu fasses. T'es embauché tant qu'on n'a pas vu ta face. Je veux voir les jeunes PDG dans leur bureau, gérant leurs entreprises comme on gère des kilos.
Oh, shit.
C'est pas dur, je veux voir des sous-bouffeurs au mur. Je veux voir des sœurs comme chef ou secrétaire. Quitte à pour leurs compétences et non pour leur derrière. Je veux enfin que les jeunes pèsent à vrai dire.
Allez, ouais, j'ai carton hic, goûte et ton, j'ai